ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کاخ کرملین دیدار رئیس جمهوری روسیه با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را رد کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید خفقان در مطبوعات با حکومت استبدادی رابطه مستقیمی دارد. جان کری میگوید غیر ممکن است ایران بتواند بمب اتم بسازد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. کاخ کرملین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد هیچ اطلاعاتی در مورد حضور فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران در مسکو ندارد و کرملین از این موضوع بیخبر است. برخی رسانه‌ها روز جمعه اعلام کرده بودند قاسم سلیمانی با نقض تحریم‌های سازمان ملل به مسکو سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی مشمول تحریم‌های سازمان ملل از جمله مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفرهای خارجی است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت خفقان و بسته بودن مطبوعات با استبدادی بودن حکومت‌ها رابطه مستقیمی دارد. به گفته او در جامعه‌ای که مطبوعات نتوانند کامل و شفاف باشند، دیکتاتوری شکل می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای جنتی که به مناسبت روز خبرنگار در ایران سخن می‌گفت افزود قانون اساسی هیچ خط قرمزی به جز چیزی که او موازین دینی، اخلاقی و امنیت ملی خواند برای مطبوعات ترسیم نکرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه‌ای تهیه شده است که بر اساس آن تخلفات رسانه‌ای به صنف رسانه واگذار می‌شود. او تاکید کرد با دستگاه قضا صحبت‌هایی شده است که رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی به هیئت نظارت واگذار شود. آقای جنتی همچنین گفت توقیف رسانه آخرین راهی است که باید انتخاب شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در مخالفت با استدلال‌های دو نماینده ارشد حزب دموکرات برای رد توافق هسته‌ای ایران گفت با توجه به امکان ردیابی اورانیوم در بازه زمانی 25 ساله غیر ممکن است که ایران بتواند بمب اتم بسازد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جان کری که در ویتنام به سر می‌برد اظهار داشت به رغم احترامی که برای نمایندگان کنگره مخالف توافق با ایران قائل است استدلال‌های آنها بر پایه واقعیت نمی‌داند. جان کری گفته است در صورت رد این توافق نگرانی‌ها درباره از سرگیری فعالیت هسته‌ای ایران افزایش می‌یابد. در نتیجه به گفته او مردم برای اقدام نظامی فشار وارد خواهند کرد. و خبر دیگر این که در پی یک انفجار انتحاری در یک مرکز آموزش پلیس در کابل 27 تن کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش رویترز عامل این انفجار جمعه شب در حالی که لباس پلیس به تن داشت وارد مرکز آموزش پلیس شد و خود را منفجر کرد. گروه طالبان مسئولیت حمله به مرکز آموزش پلیس را بر عهده گرفته است. این سومین انفجار در کابل در 48 ساعت گذشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما بر پایه گزارش‌های پراکنده‌ای که در رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر شده به نظر می‌رسد که تک نرخی شدن ارز به صورت جدی در دستور کار تصمیم‌گیران ارشد جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی از او میپرسد شرایط امروزی ایران تا چه اندازه برای تک نرخی شدن ارز مساعد است. فریدون خاوند:
میدونیم که نظام ارزی فعلی ایران بر پایه دو نرخ میچرخه، یکی ارز مبادله ای که عملا به ارز دولتی بدل شده چون مورد قبول بانک مرکزی است، و دوم ارز آزاد که چند صد تومان بالاتر از مبادله است. شواهد گوناگونی نشون میده که سکنداران اقتصاد ایران زمینه پیشروی به طرف نظام ارزی تکنرخی رو فراهم میارن. حدود 5 ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت به انجام این کار، اما ولی الله سیف اجرای این تصمیم رو تلویحاً موکول کرد به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای، و حالا که این موفقیت تأمین شده به نظر میرسه فرایند پیشروی به طرف ارز تک نرخی کلید خورده. تردیدی نیست که اگر گفتگوهای هسته‌ای شکست می‌خوردند چنین فرایندی غیر ممکن می‌شد.
آقای خاوند، اگر قرار بر تک نرخی کردن ارز باشه، آیا دلار مبادله‌ای مبنا قرار می‌گیره یا دلار آزاد که همونطور که شما اشاره کردید چند صد تومان گران‌تره؟
به نظر میرسه این دلار مبادله‌ای است که به دلار آزاد نزدیک میشه و نه برعکس. تیگه چند هفته گذشته شاهد اون بودیم که قیمت دلار مبادله‌ای به مرز 3000 تومان افزایش پیدا کرد و فاصله اون با دلار بازار آزاد که حدود 3320 تومان معامله میشه به شکل محسوسی کم شده. این کاملا منطبق است بر استراتژی بانک مرکزی که بر اساس اون بهترین روش برای یکسانسازی نرخ ارز نزدیک کردن نرخ دلار مبادله یا همون رسمی به نرخ بازار آزاده. از طرف دیگه همین دیروز به گزارش ایرنا، وقتی خبرنگاران از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسیدند نرخ واقعی دلار چقدر هست، او بر قیمت بازار تکیه کرد و گفت نرخ واقعی دلار بر اساس عرضه و تقاضای اون در بازار تعیین میشه. همه این شواهد نشون میده که عرض تک نرخی نزدیک خواهد بود به قیمت بازار آزاد.
به این ترتیب همه کسانی که فکر میکردن در صورت موفقیت گفتگوهای هسته‌ای نرخ دلار پایین خواهد آمد مایوس خواهند شد.
این احتمال مسلماً وجود داره، ولی باید توجه کرد که نرخ ارز باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران تعیین بشه نه بر اساس رفتارهای هیجانی. پایین اومدن نرخ ارز در شرایط فعلی ایران به معنای واردات بیشتر کالا خواهد بود و صادرات غیر نفتی کمتر، چون که واردات ارزونتر خواهد شد صادرات گرانتر. این ضربه‌ای خواهد بود بر کل اقتصاد ایران و من تصور می‌کنم که مقامات بانک مرکزی تلاش می‌کنند که از این رویداد جلوگیری بکنند.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. اما روز جمعه همزمان با ادامه درگیری‌ها میان ارتش ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان به یک اتوبوس ایرانی هم حمله شد. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
تازه ترین مورد از مجموعه حملات به وسایل نقلیه حامل مسافران ایرانی در ترکیه، این بار یک کشته بر جای گذاشته است. هدف حمله تازه یک اتوبوس ایرانی و محل آن در شرق ترکیه بوده است. حمله صبح روز جمعه در مسیر جاده دو بایزید به شهر وان و در نزدیکی منطقه چالدوران در شرق ترکیه روی داده است. حسین قاسمی، کنسول ایران در ارزروم ترکیه، به خبرگزاری ایرنا گفته در این حمله یک نفر از ناحیه سر به شدت مجروح شد که در نهایت در بیمارستان درگذشته است. او ساعتی بعد در مصاحبه با رادیو و تلویزیون دولتی ایران تایید کرد که فرد کشته شده ایرانی و احتمالاً کمک راننده اتوبوس بوده است. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی هم مرگ یک نفر ایرانی در این حمله را تایید کرده و گفته سه نفر دیگر از اتباع ایران هم در این حمله زخمی شدند. این خبرگزاری همچنین از مرگ یک سرباز ترکیه در جریان درگیری روی داده خبر داده است. خبرگزاری فارس تعداد مجروحان ایرانی را اما 4 نفر گزارش داده است. گفته شده افراد مسلح با مسدود کردن مسیر حرکت اتوبوس به آن و دیگر وسایل نقلیه حاضر در مسیر حمله کردند. روزنامه صباح ترکیه گفته به دنبال این اتفاق سربازان ترکیه با حضور در محل حادثه با مهاجمان مسلح درگیر شدند. پیش از این حمله در روزهای گذشته 2 قطار ایرانی هم در راه ترکیه مورد حمله قرار گرفته بودند. به دنبال این حملات ایران حرکت قطارهای مسافربریش به ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. حالا با حمله به یک اتوبوس ایرانی، کنسول ایران در ارزروم به شهروندان ایرانی توصیه کرده که از سفر غیر ضروری به ترکیه پرهیز کنند یا به گفته او از مسیر هوایی به این کشور بروند. با آنکه هنوز گروهی به شکل رسمی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما با توجه به درگیری‌های روزهای اخیر میان ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان PKK، برخی رسانه‌های ترکیه این گروه را هم عامل حمله تازه معرفی کردند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 93 در گرماگرم حمله و هجوم نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به شهر کردنشین کوبانی در سوریه، شماری از فعالان مدنی در تهران در برابر دفتر سازمان ملل تجمع کردند تا ضمن محکوم کردن این حملات به هواداری از نیروهای مردمی حامی شهر کوبانی بپردازند. شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند که آسور رستمی از جمله آنان بود. چند روز نخست بازداشت او با بیخبری همراه بود. این فعال مدنی پس از 3 ماه تحمل انفرادی و بازجویی، با پایان بازجویی‌هایش از بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. پرونده اتهامات آسور رستمی همراه با 3 تن دیگر از فعالان مدنی در قالب 1 کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارائه شد. در متن دادنامه مربوط به پرونده اتهامات آسور رستمی نام امید علی شناس، آتنا دائمی، محمد حسین دائمی و علی نوری نیز آمده بود که اتهامات این فعالان مدنی در اسفند ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. آسور رستمی در این دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد. این اتهامات مستند به گزارش‌های معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. شرکت او در تجمع در برابر دفتر سازمان ملل و سفارت ترکیه و همچنین اجتماع در برابر زندان رجایی شهر در اعتراض به اعدام ریحان جباری از جمله مصادیق اتهامات او بود. از دیگر مصادیق اتهامات آقای رستمی که در متن دادنامه آمده بود، شعار نویسی روی دیوار در حمایت از ارژنگ داوودی، یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، و همچنین چاپ و انتشار و توزیع یک شبنامه بود. همچنین همدلی با خانواده کشته شدگان وقایع سال 88 و فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوکی آقای رستمی نیز در زمره مصادیق اتهامات او به شمار آمده بود. در نهایت دادگاه بررسی کننده آسور رستمی را با این اتهامات و مصادیق آنها به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در جریان بررسی اتهامات این فعال مدنی، با سرباز زدن او از پوشیدن لباس زندان برای شرکت در جلسه دادگاه، مسئولان زندان از اعزام او به دادگاه خودداری کردند. این فعال مدنی از خرداد ماه سال 94 به دلیل شرایط نامناسب بند 8 زندان اوین که با ازدحام بیش از حد زندانیان روبروست دچار خونریزی شدید و عفونت ریه شد، تا آنجا که مسئولان زندان با تأخیر 1 ماه مجبور شدند آسور رستمی را به بیمارستانی خارج از زندان اعزام کنند. هرچند که اعزام آسور رستمی به بیمارستان تخصصی بیرون از زندان با تکمیل روند درمانی او همراه نشد و این فعال مدنی برای گذراندن دوره زندان خود به بند 8 زندان اوین بازگردانده شد تا نسبت به تعدید یا کاهش رأی صادره در دادگاه بدوی تشکیل دادگاه تجدید نظر را انتظار بکشد.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، کاری از همکارم آرش حسنیا که نگاهی داشت به یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.